سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که مقام‌های ارشد ایالات متحده و طالبان برای نخستین بار پس از کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. به گزارش این رسانه‌ها، هیئت آمریکایی به ریاست دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده با هیئت طالبان به ریاست عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات آنها روز شنبه دیدار کرده است. شبکه خبری CNN گزارش داده که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز شامل هیئت آمریکایی بوده است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. زلمه زابولی عضو پیشین و رئیس سابق کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه جمهوری مخلوعی افغانستان درگذشت. الیاس برادر زاده او امروز برادی آزادی گفت آقای زابولی بر اثر بیماری قلبی در 62 سالگی دیشب در کابل وفات کرد. او افزود:
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز قلات،
امروز جنازه او به قلات مرکز زابل منتقل و در آنجا در حظیره پدریش به خاک سپرده شد.
پلرنه یادیره او عمل تخار تو وسپارل شد.
الیاس گفت که پس از سقوط نظام جمهوری، آقای زابولی در شفاخانه ملت در پایتخت کابل به حیث جراح در بخش قلب کار میکرد. حکومت جرمنی میگوید که 25 شهروند افغانستان که قرار بود از این کشور به جرمنی منتقل شوند درگذشتند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد که این افغانها به عنوان کارمندان محلی با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کرده بودند. بر اساس گزارش، از میان این افراد 12 تن بر اثر مرگ طبیعی یا در نتیجه حوادث درگذشتند و 6 تن دیگر کشته شدند. درباره علت مرگ 7 افغان دیگر چیزی گفته نشده است. وزارت دفاع جرمنی گفته است که نشانه های وجود ندارد که این افغان ها به علت حمایت از قوای جرمنی کشته شده باشند. فعالان در ایران برنامه زنده تلویزیون دولتی این کشور را هک کردند و تصاویر و پیام هایی را در حمایت از دوام اعتراض های ضد دولت به نمایش گذاشتند. نشر تصویر تلویزیونی از دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران با مقام های دولتی دیروز برای چند لحظه مختل شد و در عوض تصاویر از معترضان کشته شده و مهسا امینی که ماه گذشته درگذشت نشر شد. در این جریان یک عکس خامنه ای در میان شعله های آتش در تلویزیون همراه با پیام نوشتاری به ما بپیوندید و به پا خیزید نیز نمایش داده شد. گفته شده که مختل شدن برنامه تلویزیونی کار گروه هکر موسوم به عدالت علی بوده است. اعتراض ها در ایران در واکنش به مرگ مهسا از چند هفته به این سو ادامه دارد. این دختر 22 ساله ایرانی ماه گذشته در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. معترضان ادعا می کنند که او در جریان توقیف لتوکوب شده بود. و انتظار می رود که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان نا وقت امروز به مساف تیم تاجکستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که این بازی در ادامه رقابت های جام زیر 17 سال آسیا ساعت 6:30 به وقت کابل در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار می شود. پیش از این افغانستان منگولیا را 5-0 روز جمعه شکست داد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: مقام های آمریکایی و طالبان در دوحه قطر دیدار کردند.
سفر آقای دیوید کوهن و ملاقاتش با عبدالحق وثیق روی همین مسائل میچرخه که القاعده اکنون در افغانستان دارای مراکز است.
انتظار می رود که روند آموزش در مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل فردا از سر گرفته شود. این مرکز حدود 10 روز پیش گواهی حمله مرگبار بود. در حمله نیروهای روسیه بر شهر زاپروژیای اوکراین دست کم 17 نفر کشته شدند. برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. پس از یک وقفه طولانی، مقامهای امریکا و طالبان در دوحه قطر ملاقات کردند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که این دیدار با اشتراک معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا و رئیس استخبارات طالبان روز شنبه صورت گرفت. ایالات متحده و حکومت طالبان به گونه رسمی تا حال در این باره چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش.
پس از حدود 2 ماه، مقام‌های آمریکا و طالبان به گونه رسمی با هم دیدار و گفتگو کردند. پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، گفتگوهای رسمی میان هر دو طرف در دوحه صورت گرفت. به اساس گزارش تلویزیون CNN، در این گفتگوها که روز شنبه صورت گرفت، دیوید کوهن، معاون اداره مرکزی استخبارات آمریکا و عبدالحق وسیق، رئیس اداره استخبارات طالبان نیز در آن شرکت کردند. جزئیات کامل این گفتگوها هنوز رسانه‌ای نشده، اما CNN به نقل از 2 منبع آگاه نوشته است هر دو طرف بر مبارزه با هراس افغانی بحث کردند. منبع میگوید توماس وست، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، و نمایندگان وزارت امور خارجه طالبان نیز در این گفتگوها حضور داشتند. در این مورد از سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. موضوع کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، و ادعای آمریکا مبنی بر اینکه شبکه حقانی از محل سکونت وی آگاه بود، خشم طالبان را برانگیخته است. مقام‌های طالبان از حضور رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل اظهار بی‌خبری کردند و گفتند در این مورد بررسی می‌کنند، اما در حالی که 2 ماه از این رویداد می‌گذرد، هنوز هم جزئیات بررسی‌ها با رسانه‌ها شریک نشده است. هرچند مقام‌های آمریکایی و طالبان از 31 ماه جولای تا اکنون با هم دیدار نکردند، اما در این مدت مارک فریریکس آمریکایی و حاجی بشار نورزی عضو طالبان تبادله شدند. در همین حال کاخ سفید گفته که همکاری‌ها در بخش مبارزه با هراس افغانی با طالبان در حال پیشرفت است. مقام‌های آمریکایی و طالبان در حال در مورد مبارزه با هراس افغانی در دوحه با هم گفتگو می‌کنند که هفته روان کرن دیگر، سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان، گفت هیچگاه در افغانستان مداخله نظامی نخواهند کرد. مقام‌های آمریکا همچنان گفتند که عملیات ضد القاعده و شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان ادامه می‌دهند، اما طالبان این گونه عملیات‌ها را تهاجم بر خاک افغانستان می‌دانند. آمریکا پس از شبکه القاعده در افغانستان از فعالیت شاخه خراسان گروه داعش نیز نگران است، حالان که این گروه به حملات خود ادامه داده، اما طالبان همچنان این گروه را تهدید جدی نمی‌دانند.
شنیدید که با گزارش رسانه‌های آمریکایی، هیئت ایالات متحده بر ریاست دیوید کوهن، معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا، با هیئت طالبان بر ریاست عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات آنها، روز شنبه در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. این دیدار پس از یک وقفه نسبتاً طولانی چی معنا می‌دهد؟ این سوال را از محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی پرسیدم.
ببینین، آقای دیوید کوهن و مولوی عبدالحق وسیق هر دویش کارمندای استخبارات هستند. اینها حتما در مورد مسائلی که نتوانست رسانه ها واضح بسازه من بحث کردم. بحثشان هم زیادتر روی مسئله موجودیت گروپ های تروریستی در افغانستان است، که مهمترین گروپ تروریستی عبارت از القاعده و داعش است که اینها دشمن درجه یک امریکا خوانده شدند. ما به این متیقین هستم که سفر آقای دیوید کوهن و ملاقاتش با عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات طالبان، روی همین مسائل میچرخه که القاعده اکنون در افغانستان دارای مراکز است که این مراکز حتما در بستر قدرت طالبان گروه های دیگه هم رابطه های داره.
طالبان پیوسته گفتند که با القاعده و دیگر گروه های تروریستی رابطه ندارن و از قلمرو افغانستان زده هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. به نظر شما کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بسرنشین امریکا در 31 جولای در کابل نگرانی ها را در باره روابط احتمالی بین طالبان و القاعده چقدر افزایش داده؟
یقینا همی ملاقات های هم که انجام شده همه روی همی مسائل معطوف ساخته شده که یقینا که ایمین از زواهری وقتی که در افغانستان در محل سبز شیرپور از بین برده میشه این به معنای عزیز که او گپایی که گفته میشه فقط شعاری است. یقینا که روابط بین القاعده و بعضی گروه های طالبان در افغانستان وجود دارد.
رادمنش صاحب، طالبان همچنان همواره گفتند که امنیت را تقریبا در تمام افغانستان برقرار کردند. حمله های انفجاری و انتحاری اخیر از جمله حمله مرگبار در روز پیش در مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل نمایانگری چیست؟
ببینید همه معنای عزیز میده که با آنچه که تا حال به شکل شعاری اکتفا شده یقینا کار درستی نبوده. هم القاعده در افغانستان هست، هم داعش است، هم انصار الله تاجیکستان و تحریک اسلامی ازبکستان و ایغوری های چین است، هم جیش العدل است، هم لشکر جنگوی است و گروپ های متعدد دیگه که فعلا فرصت نام گرفتنش نیست. اینها همه معنای عزیز میده که سرحدات افغانستان آزاد است. هر گروپ و هر جنایتکار میتواند در افغانستان به نوعی از آنها در کشوری که فقر در اونجا بیداد میکنه لانه پیدا بکنه و از این لانه بر علیه همه آنچه که ما ناامنی میگیم استفاده بکنه.
گفتگویی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:13 به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. یک مسئول مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل می گوید که روند آموزش در این مرکز فردا سر گرفته خواهد شد. مرکز آموزشی کاچ جمعه هفته گذشته گواهی حمله مرگبار بود. در این حمله ده ها تن عمدتاً دختران کشته شدند. شماری از خانواده های دانش آموزان در غرب کابل می خواهند که امنیت مرکزهای آموزشی و مکتب ها در این منطقه باید تأمین شود. بیشتر در این گزارش.
مسئولان مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل که با تاریخ 8 میزان هدف حمله انتحاری قرار گرفت می گویند که روند آموزش در این مرکز را دوباره آغاز می کنند. غلامرضا امید مدیر مرکز آموزشی کاچ به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تصمیم دارند فردا دوشنبه روند آموزش را در این مرکز سر گیرند.
زخمی ها همه پاتش همیه که به خاطر ادامه راه دانایی در افغانستان در فرق ما باید متوقف نشد. 50 تا 55 سر دانش آموزای ما از آدرس های مختلف چی در صفحات فیسبوک، صفحات مجازی و تلفن با ما تماس گرفتن و خواهان بازگشایی مجدد آموزشگاه.
پلان ما همی است که بخیر فردا در فرد سر بگیریم.
آقای امید افزود که به خاطر تدابیر امنیتی مرکز آموزشی کاچ تدابیر جدی از سوی کمیسیون امنیتی این مرکز گرفته شده و در کنار آن نهادهای امنیتی طالبان به آنان اطمینان دادند که امنیت این مرکز و دانش آموزانش را تامین می کنند. در همین حال زهرا یکی از دانش آموزان این مرکز می گوید متعهد به ادامه آموزش است و هیچ تهدید مانع پیشرفت شده نمی تواند. از سوی دیگر شماری از خانواده ها در غرب کابل از نهادهای امنیتی می خواهند که امنیت مرکزهای آموزشی و مکتب ها را تامین کنند. سخیداد پدر یکی از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاچ و فاطمه محمدی باشنده غرب کابل در این مورد گفتند.
پدر نرگس شهید است. همین دختر من در کورس کاچ شهید شده. اما مزید دولت افغانستان خواهشمند و مزیدن که تا امنیت ملت افغانستان بگیرد.
دولت افغانستان مکلف است که امنیت اینها را تضمین بکنه. یکی از حقوق شهروندی ما است که باید امنیت ما تأمین شود.
در این حال خالد زادران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل از تامین امنیت باشندگان غرب کابل خبر می‌دهد.
دوی سر مخامخ نست. ما با آنها از قبل به گونه مستقیم نشست‌ها را داریم. باز هم اگر در کدام موردی که آنها تشویش دارند، باید از قبل نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند تا نیروهای امنیتی ما تشویششان را رفع کند و اطمینان ما برایشان این است که دیگر شاهد حوادث بد نباشیم.
آموزشگاه کاج در غرب کابل در هشتم میزان درست زمانی هدف حمله قرار گرفت که دانش آموزان این مرکز مصروف سپاری کردن آزمون آزمایشی کانکور بودند. این حمله واکنش های ملی و بین المللی را به همراه داشت و در ادامه واکنش ها به این حمله روز گذشته هزاران افغان در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. با اساس گزارش شایعات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در این حمله 53 تن کشته و 110 تن زخم برداشتند که بیشترشان دختران بودند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرد که به دلیل آنچه مشکلات تکنیکی خوانده روند توزیع پاسپورت تا اطلاع بعدی متوقف شده. از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم که در این باره خواست آنها چیست. گیسو نگزاد نوشته است که خواستش این است که هرچه زودتر توزیع پاسپورت را دوباره آغاز کنند، زیرا سخت نیاز به پاسپورت دارد. صفی‌الا افغان نوشته است که کار تکنیکی یک روز درست، چرا مردم را فریب می دهید؟ توزیع پاسپورت را آغاز کنید تا همه در مرکز و ولایات پاسپورت بگیرند. شفیق مرادی نوشته است که باید توزیع پاسپورت در ولایات مربوطه هر چه زودتر آغاز شود و همچنان روند توزیع آن سریع شود تا به آسانی بتوانند پاسپورت بگیرند. سریا بلیغ نوشته که خواستش این است که ریاست‌های ولایات را فعال کنند تا مردم از ولایات خودشان پاسپورت به دست آورند. غلام علی حیدری نوشته که 6 ماه است نامنویسی کرده، تا حال خبر نیست. گفته بودند که در 15 میزان اعلان میشه که نشد. دوباره بسته شد. او در ادامه نوشته است که این چه قسم دولت است؟ مردم مریض دارند و به پاسپورت نیاز دارند. این مخاطب ما همچنان می نویسد که ملت از فقر و تنگدستی می خواهد فرار کنند. زندگی خرج دارد. این دولت چی فکر برای ملت کردن؟ نه نان می دهد نه کار. مردم شب گرسنه می خوابند تا که این وضعیت ادامه دارد. و برکت الله شریفی نوشته که خواستش این است که به خاطر سهولت آوردن به مردم و مریضداران دوباره به فعالیت شروع کنند و همچنان به خاطر سهولت در کار توزیع پاسپورت، توزیع آن در ولایات نیز شروع شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
دیشب در حمله نیروهای روسیه بر شهر زاپروژیا اوکراین حداقل 17 نفر کشته شدند. حمله راکتی بعد از آن صورت گرفت که یک پل عمده به سوی شبه جزیره کریمیا دیروز منهدم شد. این در حال است که حملات متقابل نیروهای اوکراینی ادامه دارد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد شهر زاپوروژیا در جنوب اوکراین میگوید در حمله راکتی دیشب نیروهای روسی بر این شهر حداقل 17 تن کشته شدند. آناتولی کورتیف منشی شورای شهر زاپوروژیا امروز گفت که در این حمله راکتی 5 خانه منهدم و حوالی 40 خانه دیگر تخریب شده است. شهر زاپوروژیا در بخش زیر کنترل اوکراین در منطقه قرار دارد. روسیه با نقض قانون بین المللی این منطقه را با خود ملحق ساخته است. تصاویری که از سوی نظامیان اوکراینی در منطقه زاپوروژیا در رسانه‌های حلی نشر شد نشان می دید که ساختمان های رهایشی تخریب شدند. روز پنجشنبه گذشته هم قوای روسیه بالای این شهر آتشباری کرد که در نتیجه 11 تن کشته شدند. روسیه در این اواخر پایگاه اتمی زاپوریجیا را زیر کنترل خود درآورده است. حمله تازه در حال صورت میگیرد که یک پل عمده به سوی کریمیا روز شنبه منهدم ساخته شد. روسیه بعد از اینکه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 با خود ملحق کرد، این پل را ساخت و یک نمونه از کنترل مسکو بالای منطقه جنوبی پنداشته میشد. ظاهرا یک لاری که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود انفجار کرد و یک خط از شاهرای بالای پل را از بین برد و خط آهن را نیز تخریب کرد. مسکو تغییرات در قماندانی نیروهای جنگ و ارگانهای مسئول امنیت زیربناهای مهم در شبه جزیره کریمیا وارد کرد. وزارت دفاع روسیه جنرال سرگی سوروویکین را قماندان جدید نیروهای روسیه در اوکراین تعیین کرد. نیروهای روسیه در این اواخر کنترل برخی مناطق در شرق و جنوب اوکراین را از دست داد. سربازان روسی این مناطق را در آغاز هجوم خود در ماه فوریه به اوکراین تصرف کرده بود. جنرال سوروویکین از سال 2017 به این سو رهبری نیروهای هوایی روسیه را به دوش داشت. در یک انکشاف قابل ملاحظه دیگر، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با صدور یک فرمان نیروهای اداره خدمات امنیت فدرالی را مسئول امنیت پل کریمیا و دیگر زیربناها در شبه جزیره کریمیا گماشت. نیروهای اوکراین در صدد حمله خود که از چندین هفته به این سو در جنوب و شرق این کشور جریان دارد به پیشرفت‌های خود ادامه می‌دهند. نیروهای روسیه در چندین منطقه مجبور به عقب نشینی شدند. کیف اعلان کرد که 770 کیلومتر مربع از سرزمین خود را از نیروهای روسیه پس گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان در جوزاجان شکایت می کنند که طالبان آنها را از کار در مقام این ولایت برکنار کرده و به جایشان ملا و مولوی گماشته شدند. مقام های طالبان چی می گویند؟ بیشتر در این گزارش مفصل از مقیم نایب بشنوید که با صدای یک زن باشنده ولایت جوزاجان آغاز می شود.
ما را گرفتن منفک کردن. به جای ما غیر از قاری صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، مولوی صاحب دیگه هیچ کسی را نگرفتن.
این خانم که به دلیل امنیتی با نام مستعار فاطمه برادی آزادی صحبت کرده است، کارمند مقام ولایت جوزجان بود و حالا از کار برکنار شده است. او میگوید پس از حاکمیت طالبان از آگوست سال 2021 میلادی به این سو دیگر به زنان در مقام ولایت جوزجان اجازه کار داده نشده است. فاطمه 41 ساله میگوید که در اوایل با آنها گفته شده که هفته یک بار بیاین حاضری امضا کنن و معاش بگیرن.
و بارها پیش مقامات رفتیم، والی صاحب ولایت، معاون صاحب ولایت، رئیس صاحب، ما رو گفتیم به طلبین وظیفه، ما در چوکات اسلامی میاییم وظیفه خود اجرا میکنیم، حتی اتاقهای ما، شعبات ما را جدا بسازیم، ما میاییم وظیفه اجرا میکنیم، اما هر کدامشان شانه خالی کردن و به حرف ما گوش نکردن.
فرمند دیگر مقام ولایت جوزجان که نخواست در گزارش از اون نام گرفته شود، در یک پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید که 20 سال سابقه کار در ولایت جوزجان دارد، اما طالبان او را برکنار کردند.
بارها به نزد والی و معاون مراجعه کردیم، ما را جواب منفی دادند. هر کدام ما نانآور خانواده خود میباشیم.
این زنان میگویند برای مدت معاشات آنها با تنزیل پرداخته میشد، اما از پنج سنبله امسال به این سو طالبان نگذاشتند که حاضری امضا کنند و معاشاتشان قطع گردید. مقام های طالبان در ولایت جوزجان میگویند برکناری کارمندان زن و مرد کار آنها نبوده، تنقیص در تشکیل از سوی مرکز یعنی وزارت داخله صورت گرفته است. اما وزارت داخله طالبان میگوید تنقیص و اضافه بست و همچنان انفکاک کارمندان در هر تشکیل اداری امر استادی. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تنقیض و تغییرات تنها در بستهای زنان نه، بلکه در بستهای مردان هم آمده است.
مولوی گل محمد معاون والی طالبان در ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت برای کمک به این زنان که مدت طولانی در دولت خدمت کرده اند پیشنهاد را به ریاست الوزرای طالبان فرستاده، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. او همچنان گفت که از دفتر معاونت سازمان ملل متحد هم خواستار کمک با زنان برکنار شده از کار در ولایت جوزجان شده است.
ما دیانا ما گفتیم خانمایی که خصوصا در ولایت مقرر بودن امرا شما یک لیست بگیرین که اونا هم یک چهره شو بشه، از اما ممکایی که در افغانستان می آین اونا هم خدمت کده است و خواهیم هم خانما از اینا بسپردار شوه. جواب چیزی نگفتن، گفت خوب صحیح هستن، البته از تبالی بیچ معلوماتش نشده.
این در حال است که برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در گزارش که چهارشنبه 5 اکتبر نشر کرد گفته که از نیمه های ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا نیمه آگوست سال 2022 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته که 82% آن تنها وظایف زنان در وزارت معارف است. بر اساس گزارش Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر، با وجود تعهدات ابتدایی طالبان که گفته بودند با حقوق زنان در چوکات اسلام احترام می‌گذارند، اما آنها از راه‌های مختلف حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. اکنون زنانی که مانند فاطمه بیکارند با مشکلات جدی اقتصادی روبروند از مقامات طالبان میپرسند
چرا ما دادخواهی میخواییم؟ چه وقتی می این زن در چوکات اسلامی بیاره کار کنه ما قرار است بیاییم کار کنیم، ما قبول داریم، میخواییم، میاییم کار میکنیم، ما آماده استیم، چرا شما شانه خالی میکنیم؟
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حالا با ما همراه هستید. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یک سلام خود برای میهمان برنامه تنس خانم حسینی. از ما مردم افغانستان، از ما مردها اعتقاد کرد. بله، ما میگم مورد تایید میگذاریم که ما مردم افغانستان، مردها، هر حکومت و هر دولتی که در افغانستان شکل گرفت، در هر قسم ظلم و ستم ما سکوت اختیار کردیم. بله، این باعث ضرر ما میشن، سکوت اختیار کردن. متاسفانه ما این را تایید میکنیم که ما مردم افغانستان بسیار دچار مشکلات هستیم. افغانستان بسیار به عدالتی است، اما شما کوشش کنید که تمام مردم مظلوم و بیچاره همدرد و همصدا و همکلام باشیم. خبر دارم که من پای پیاده طرف کابل رفتم، چندین پرای دیگه من کابل رفتم از خاطر نظر مشکلاتی که ما داشتم، اما متاسفانه ما خلاف نظام نیستیم، اما نظام خلاف ماست. مشکل ما مردم افغانستان در برابر بی‌عدالتی، مشکل ما مردم افغانستان در برابر دروغگویی، مشکل ما مردم افغانستان در برابر این به حق نارسیدن ما که دسترسی ما نداره، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اول هر راه و هر بخش حقوق بشری، کمک های سازمان ملل متحد. ما همه این مشکلات هاست با مردم افغانستان. هر حکومت و هر دولتی که بالای ما و شما شکل میگیره داد از عدالت میزنه، او ما و شما به عدالتی را شاهد شستیم. ما هیچ مشکل با امارت نداریم که ما کدام مشکل داشته باشیم، فقط مشکل ما هست که به عدالتی هر انفجار و انتحار میشه. وقت در نظام جمهوریت میگفت دشمن، در نظام دکتر نجیب الله میگفت دشمن، همین دشمن چرا شناسایی نمیشه؟ این دشمن کیها هست؟
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پر.